شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. استرالیا کشوری پهناور و زیباست. برای مهاجرت، تحصیل، کار، تجارت یا سفر به استرالیا بیش از 100 نوع ویزا وجود دارد. رادیو اسپیس فارسی در نظر دارد تا از طریق ارائه یک سری سلسله برنامه ها به تعدادی از مهمترین و محبوبترین ویزاهای استرالیا بپردازد. در این برنامه ها درباره تعریف کلی آن ویزا، مهمترین شروط اصلی برای درخواست آن، مدت زمان بررسی پرونده، امتیازاتی که هر ویزا برای دارنده آن ایجاد می کند و البته هزینه صدور آن خواهیم پرداخت. من پیمان جمالی هستم و در گفتگو با آقای محمد رضا عظیمی، مشاور رسمی امور مهاجرت از مؤسسه مهاجرتی شادا در سیدنی، در این برنامه به ویزای مراقب پرداخته ایم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. جناب آقای محمد رضا عظیمی، بسیار سپاسگزارم که یک بار دیگه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای عظیمی، در هفته‌های گذشته شما در مورد تعداد گسترده‌ای از ویزاهای متداول و محبوب استرالیا صحبت کردید. اگر اجازه بفرمایید این هفته بپردازیم به ویزای مراقب. امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً یک تعریف کلی از ویزای مراقب لطفاً ارائه بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی آقای جمالی و تمامی شنوندگان رادیو SBS. همینجور که از اسمش پیداست، ویزای مراقب مخصوص کسایی هستش که قصد دارن به صورت دائمی به استرالیا مهاجرت کنن تا از بیماری که جز بستگانشون هست و مشکلات حاد پزشکی داره مراقبت و پرستاری به عمل بیارن. البته ما امروز در خصوص دو ویزای مراقب صحبت میکنیم. یکی ویزای مراقب زیر شاخه 116 هست که باید متقاضی ویزا خارج از خاک استرالیا باشه تا برای ویزا درخواست بده و همچنین خارج از خاک استرالیا باشه که بهش ویزا داده بشه. یکی هم ویزای مراقب زیر شاخه 836 هست که متقاضی باید در داخل خاک استرالیا باشه که برای ویزا درخواست بده. البته واژه مراقب یا همون پرستار ترجمه کرر هست که این ویزا اسم انگلیسیش کرر ویزا هست که ما عبارت مراقب را براش در نظر گرفتیم.
جناب عظیمی، امکان داره بفهمید مهمترین شروط اصلی برای درخواست این ویزای مراقب چه هست؟
ببینید، من 4 شرط اصلی رو برای درخواست این ویزا در خصوصش صحبت میکنم. مثل تمام ویزاهای خانواده، خب این فردی که میخواد تقاضا این ویزا رو بده باید توسط بستگان بیمارش و یا شریک زندگی بستگان بیمارش اسپانسر بشه و اون اسپانسر باید بالای 18 سال داشته باشه. خب اسپانسر باید شهروند استرالیا باشه یا اقامت دائم داشته باشه یا جزو اون دسته از نیوزلندیایی باشه که در استرالیا زندگی میکنن و مخارج مراقب یا همون متقاضی ویزا رو حداقل 2 سال بعد از اعطای ویزا باید متقبل بشه. اداره مهاجرت خب باید تقاضای اسپانسری فرد رو تایید بکنه و ممکنه یه سری اطلاعات بیشتری در خصوص مسائل مرتبط به عدم سوء پیشینه بکنه. شرط دوم گواهی پزشکی هست. اون بیمار یا همون اسپانسر هست باید از شرکت بوپا، که شرکتیه که توسط اداره مهاجرت برای مسائل مرتبط با آزمایشات پزشکی و اینا تعیین شده، باید از اون شرکت بوپا یه گواهی پزشکی باید بگیره که این گواهی پزشکی باید نشون بده که اون بیمار دارای اختلالات جسمی، فکری و یا حسی هستش و حداقل به مدت 2 سال برای انجام امور روزمره زندگیش نیاز به کمک داره. شرط سومی که وجود داره اینه که بیمار در حال حاضر نمیتونه خدمات مراقبتی به طور منطقی و معقول از یکی از بستگان در استرالیا و یا از مراکز پزشکی توی استرالیا دریافت کنه. یعنی اینکه هیچ مرکز پزشکی در استرالیا نمیتونه خدماتی که اون فرد نیاز داره رو بهش به طور کامل ارائه بده. شرط چهارم هم اینه که اون متقاضی ویزا باید تمایل داشته باشه از اینکه از اون بستگانش بخواد نگهداری و مراقبت بکنه و باید به اون مشکلات پزشکی که بستگان بیمارشون در استرالیا دارند باید آگاهی کامل داشته باشه.
جناب عظیمی، برای درخواست این ویزا چه افرادی به عنوان بستگان محسوب میشند؟
بله، کسایی که به عنوان بستگان محسوب میشن میتونن پدر یا مادر باشن، پدر تنی یا مادر ناتنی باشن، همسر فرد باشه، میتونه خواهر یا برادرش باشه، میتونه خواهر ناتنی و برادر ناتنی باشه، میتونه فرزندش باشه، میتونه فرزند خوندش باشه، پدر بزرگ و مادر بزرگ و یا پدر بزرگ ناتنی و مادر بزرگ ناتنی میتونه باشه، نوه میتونه باشه، نوه ناتنی میتونه باشه، خواهرزاده یا برادرزاده میتونه باشه که خواهرزاده ناتنی و برادرزاده ناتنی هم شاملش میشه، عمه، عمو، دایی یا خاله یا عمه ناتنی، عموی ناتنی، دایی ناتنی و خاله ناتنی. نکته که اینجا وجود داره اینه که بستگان باید تمایل به نگهداری و پرستاری مداوم از اون فامیل بیمارشون در استرالیا باید داشته باشن.
خب امکان داره بفرمایید اداره مهاجرت چطور این اظهار تمایل رو ارزیابی میکنه؟
ببینید در بعضی موارد اداره مهاجرت از متقاضی ویزا مصاحبه میکنه و معمولا اون کسی که متقاضی ویزا هست باید نشون بده که چه اندازه به مراقبت دراز مدت در پرستاری و مراقبت از بیمار که بستگانشون هست متعهده، یا اینکه خود اون فرد متقاضی نباید مشکلات جسمی یا بیماری داشته باشه که به خاطر اون مشکلات نتونه به درستی از بیمار مراقبت به عمل بیاره، یا مثلا اگه خود اون فرد متقاضی ویزا خودش داره بچه باشه ممکن ازش بپرسن که این تعهدی که میخواد برای مراقبت از اون فامیلشون در استرالیا بده آیا بر تعهدات پدر یا مادری و یا مراقبت از فرزند خودش تأثیری داره یا نه. ممکنه که سوال بشه که مثلا چه دوره آموزشی یا تجربات شخصی در خصوص مراقبت از بستگان بیمارشون دیده، یا اینکه مثلا ممکنه بپرسن که خب موقعی که اومد استرالیا میخواد امور معیشتی مربوط به زندگی خودشو از لحاظ مالی چجوری تأمین بکنه و آیا این تعهدی که میخواد برای مراقبت از فامیلشون توی استرالیا بده بر گذروندن امور روزمره زندگیشون تأثیر خواهد داشت یا نه، و مثلا ممکنه بپرسن که چه درکی داره از شرایط وضعیت بیمار، مثلا میدونه که مثلا بیماری بستگان چیه و به چه مراقبتهای نیاز داره. معمولا اداره مهاجرت پس از بررسی این اطلاعات به یک جمع‌بندی میرسه که آیا به طور واقعی این فرد متقاضی مثلا تمایل داره که نگهداری و مراقبت به عمل بیاره یا خیر.
در خصوص درک درست از شرایط بیمار صحبت کردید، آیا امکان داره در خصوص مشکلات پزشکی که فرد داره هم توضیح بفرمایید لطفاً؟
همونجوری که عرض کردم خدمتتون، فرد بیمار باید یه سری اختلالات جسمی یا فکری یا حسی داشته باشه که اون شرکت بوپا اون شرایط فرد رو بررسی میکنه و یه گزارشی از این مشکلات پزشکی به اداره مهاجرت ارائه میکنه. معمولا این مشکلات پزشکی باید مخل فعالیت‌های روزانه فرد باشه، مثلا برای حموم رفتن مشکل داشته باشه، برای مثلا دستشویی رفتن مشکل داشته باشه، برای غذا پختن، برای خرید کردن یا تمیز کردن خونه اون بیمار باید مشکل داشته باشه، و معمولا در یک جدول اختلالاتی هست که باید یه حداقل نمره 30 رو بتونه بگیره. معمولا به خاطر اینکه اگه فردی نتونه کارهای روزانه‌اش رو به طور مستقیم انجام نده و این نیاز که حتما باید یک فردی به طور مستقیم و دائمی ازش پرستاری بکنه، ممکنه که این ویزا رو اعطا نکنن و این نیاز به مراقبت دائم حداقل برای 2 سال هستش.
جناب عظیمی، شما به جدولی به نام جدول اختلالات اشاره کردید، امکان داره بفهمید این جدول اختلالات چه جدولی هست؟
بله، سوال خیلی خوبی پرسیدید آقای جمالی. این جدول اختلالات یا همون impairment table یه جدولی هست که برای هر اختلال پزشکی و مشکل پزشکی و تأثیر اون مشکل پزشکی بر فعالیت‌های روزانه افراد یک نمره‌ای در نظر گرفته شده. معمولا این جدول بین 0 تا 100 امتیاز داره. مثلا برای اختلالات شنوایی، بینایی یا قلبی یا گوارشی یا مثلا اعتیاد به مواد مخدر و تأثیر اون مشکلات بر فعالیت‌های عادی فرد یک نمره‌ای در نظر گرفته شد. اگه مثلا فردی به تشخیص اون پزشک بوپا حداقل نمره 30 رو داشته باشه و نیاز به حداکثر 2 سال مراقبت داشته باشه، حائز شرایط اولیه است. یعنی مثلا میان بررسی میکنن، میگن که مثلا یک فردی ناشنواست، چقدر این ناشنوایی در زندگی روزمره اون فرد تاثیر داره، برای یه نمره در نظر گرفته میشه. ممکن اون فرد ناشنوا مثلا معلولیت هم داشته باشه، اون معلولیت هم یه نمره دیگه داره. در مجموع اگر که اون نمرات به عدد 30 برسه، یعنی اینکه اون فرد حائز شرایط اولیه است و نیاز به مراقبت داره.
آقای عظیمی، امکان داره بفهمید مدت زمان بررسی پرونده برای این ویزا چند سال هست؟
ببینید در حال حاضر ویزای مراقب به طور کلی در اولویت 5 از ویزاهای مربوط به ویزاهای خانواده است، یعنی لحاظ بررسی ویزاهای مربوط که در حال حاضر بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده 4.5 سال هست مدت زمان بررسیش. حتی یک اولویت بندی در نظر گرفته اداره مهاجرت که برای زیر شاخه 116 که همینجور که عرض کردم باید خارج از خاک استرالیا باشه، در حال حاضر در اولویت هفتم برای بررسی ویزای خانوادگی و برای زیر شاخه 836 که فرد مدت داخل خاک استرالیا باشه، در حال حاضر این ویزا در اولویت 19 قرار داره. و اداره مهاجرت بر اساس اطلاعاتی که منتشر کرده، پرونده هایی که تا پیش از تاریخ 11 اکتبر 2017 ارسال شده در حال حاضر داره بررسی میکنه.
و حالا فرض بگیریم که یک ویزا در حال حاضر داده میشه، این ویزا چه امتیازاتی برای دارنده ویزا داره؟
ببینید، این ویزا یک ویزای اقامت دائم هست که یه ویزای 5 ساله داده میشه که فرد در این مدت زمان میتونه شهروند استرالیا بشه و اگر که خب تمایلی نداشته باشه میتونه برای ویزای رزیدنت ریتن ویزا درخواست بده. میتونه فرد در استرالیا کار کنه، میتونه درس بخونه، در مدت زمانی که ویزا اعتبار داره میتونه به تعداد نامحدود به استرالیا، به خارج از استرالیا سفر کنه. شامل مدیکر میشه و میتونه خدمات رایگان پزشکی بهره مند بشه و میتونه اسپانسر اعضای دیگه خانواده‌اش هم بشه.
و آیا امکان داره در خصوص هزینه‌های دولتی این ویزا لطفاً توضیح بفرمایید؟
هزینه‌های دولتی در 2 مرحله پرداخت میشه. این مرحله اول پرداخت برای متقاضی اصلی ویزا 1825 دلار هست. اگر اون متقاضی اصلی یک مثلا همسر داشته باشه و بالای 18 سال داشته باشه 915 دلار بابت اون پرداخت میکنه و اگر فرزندی داشته باشه و زیر 18 سال باشه 455 دلار پرداخت میکنه. یه مرحله دوم پرداخت هم هست که باید قبل از اعطای ویزا داده بشه که برای هر فرد 2065 دلاره و این امکان وجود داره که درخواست بشه که این مبلغ 2065 دلار پرداخت نشه اگر که دادن این پول باعث مشکلات مالی برای فرد بشه.
و در پایان جناب عظیمی، آیا نکته دیگری در خصوص این ویزا هم هست که مایل هستید به اون اشاره کنید؟
ببینید، دو نکته میخواستم عرض کنم خدمتون که خب این ویزا مثل ویزای خانواده معمولا فرد با تو آزمایشات پزشکی سربلند بیرون بیاد و مشکل خب سوء پیشینه هم نداشته باشه. نکته دوم که میخوام عرض کنم خدمتون اینه که این اطلاعاتی که الان داده شد در زمان پخش این مصاحبه درسته، اما نباید به منزله مشاوره حقوقی تلقی بشه و توصیه میکنم اگه فردی میخواد برای این ویزا درخواست بده یا به وبسایت اداره مهاجرت مراجعه بکنه و یا اینکه از وکلای حقوقی یا وکلای رسمی مهاجرت مشاوره بگیره.
جناب آقای محمد رضا عظیمی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو SBS دادید.
من هم از جناب عالی سپاسگزارم آقای جمالی که این فرصت در اختیار من گذاشته شد تا در خصوص ویزای دیگه صحبت بکنم.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.